سفره خانواده کارگری آوردن و بعد تاوان این رو خودشون بپردازن. به این دلیل
چجوری؟
چجوری
ببینید الان صحبت ما سر قانون هست. شما اول هم بحث قانون رو مطرح کردید. ما توی قانونمون شما فرمودید که نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها بیان صحبت کنن. خب در ضلع سوم این نمایندگان، نمایندگان کارگران هم حضور داشته دیگه در اون شورای تصمیم گیری. من اجازه میخوام اجازه بفرمایید یه لحظه من سلام عرض کنم خدمت جناب دکتر بابایی، جناب دکتر علی بابایی کارنامی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، هم دارن صدای ما رو میشنون. آقای دکتر بابایی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب دارم به والی و همه شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران و فعالان اقتصادی در کشور عزیزمون ایران اسلامی.
متشکرم آقای دکتر بابایی. در طرف دیگر صحبت جناب آقای دکتر توفیقی، ریاست کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار حضور دارن. آقای دکتر توفیقی. بله.
آقای توفیقی سلام علیکم.
عرض کنم آقای دکتر بابایی، الان این سوال رو مطرح کردیم که توی خبرها اومده، مثلا خبرگزاری تسنیم کار کرده که دستمزد کارگران فقط 38% هزینه هاشون رو پوشش میده. از آقای توفیقی میپرسیم که چرا اتفاق افتاده، چرا اینجوری هست، باید چه کار کرد؟ بفهمند که اتفاقی که افتاده رو باید از نمایندگان دولت و کارفرماها پرسید. خب الان این رو حالا میون قبل از اینکه تشریف بیارید داشتیم این رو ازشون میپرسیدیم، این رو پاسخ بدهن بعد با حضرت عالی کمک بگیریم ببینیم چه کار میشه کرد، آیا اصلا راه حلی وجود داره یا خیر. آقای توفیق بفرمایید.
ازم بزرگ شما بنده بسیار خرسندم که جناب بابایی هم روی خط اومدن، آقای دکتر بابایی، که حالا بحثمون قشنگ‌تر میشه. ازم بزرگ شما این به این دلیل من گفتم از این بزرگواران بپرسیم که ما در سال 1398 انتهای سال 1398 برای تعیین دستمزد سال 1399 بدین دلیل که تیم اقتصادی دولت قانون و ماده 41 رعایت نکرد نسبت به امضای مصوبه دستمزد سال 99 اقدام نکرد و دولت محترم از قانونی که در زمان دولت آقای احمدی نژاد گذاشته شده بود که اجازه میداد اگر به بدون اجماع دو ضلع از ضلع امضا بکنن مصوبه ای رو ابلاغ بکنه، این کار رو کرد. علارغم
یعنی نماینده کارگران امضا نکردن
تا به این لحظه هیچ امضای پای مصوبه شد، علارغم بررسی های مکرر توسط سازمان بازرسی کل کشور.
پس این که اعلام شد که شورای عالی کار به یک اجماع رسید بدون امضای
اصلا اجماعی درش وجود نداشت، امضای دو ضلع بود به غیر از ضلع کارگری و در قسمت و با پی به توسط شکایتی که نمایندهای کارگری انجام دادن و بررسی دیوان عدالت قسمت تخصصیش مصوبه در سال 99 ابطال گردید. قرار بود در صحن عمومی هم بررسی بشه، تا به این لحظه بررسی نشده. لذا با جمیع جهات این بحث وقتی که نماینده دو ضلع دیگر که هر دو ضلع رو من در قامت کارفرمایی میبینم نگاه کردن دیدن که هیچ اتفاقی نیفتاد و این عدم در امضای دستمزد و نرسیدن به اجماع به تبع اون به هم ریختگی شدید قیمت‌ها و معیشت کارگران و جهش‌های چندین و چند باره در قیمت سبد معاش خانواده‌های کارگری، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر نمایندگان کارگری، سخنان پیش از دستور نمایندگان مجلس و قولی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده بود که با وزیر کار صحبت کرده و قرار دوباره برای دستمزد نیمه دوم سال کاری بکنه، هیچ اتفاقی نیفتاد. من همه اینا رو جمع کردم خدمت شما عرض کردم که بعد از نمایندگان کارفرما و دولت کارفرمایی ما پرسید که چه اتفاقی افتاده.
خب همین رو میخوام از آقای دکتر
خرسندم، همین اینم بگم تمام بشه، و بسیار خرسندم که عزیزان من در قوه مقننه به خصوص فراکسیون کارگری بخوان دولت رو و ازش طرح پرسش بکنن که چرا در مقابل این همه فشارهای شدید اقتصادی بر خانواده‌های محترم کارگری که بیش از 65% جامعه ما رو تشکیل میدن هیچ راهکاری ارائه نمی‌کنن. من گردن
متشکرم. من هیچی اضافه نمی‌کنم جناب آقای دکتر بابایی. آقای توفیق فرمودن با توجه به تجربه‌ای که از حضرت عالی دارید چه کار باید کرد، چه پاسخی هست برای کارگران، دستمزدشون و آنچه که آقای توفیقی مطرح کردن.
بله فرمایش آقای توفیقی، فرمایشات فنی و درست و منطقی است. ما مبنای تعاملاتمون با همه آدمای شرکای اجتماعی در کشور قرار قانونی ماده 41 هم صراحت داره. بالاخره مبنای تصمیم گیری شورای عالی کار را کاملا در قانون به صراحت آمده. در طول بعد از انقلاب هیچ استادی سابقه نداشته که طرفی که به نام بی‌نفع حقی است، یعنی به حقه، و مجموعه کارگران که در کشور خانواده بزرگی هستند پای یه سند محکمی که مبنای تصمیم گیری یک سال باشه رو امضا ندادن، دولت دستور داده. من همیشه در مصاحبه‌های خودم به صراحت به دوستان دولتی ها تذکر دادم، گفتم دولت حق دخالت به هیچ وجه نداره، حق نظارت داره. یعنی در جهت هر چی تعاملات هر چی بیشتر طرف کارفرمایان و طرف کارگران که هر چی تابو کردن برام اینجوری بوده و البته به آرمان ها و ایدئال ها نرسید. ولی نکته اساسی اینجاست که ما تاکید داریم، الان هم مجلسش کردیم، بیشتر با یه مصاحبه دارن در 23 پخش کرده بودم، من عرض کردم در استراحت گفتم که باید حتما ما زمینه و بستری را فراهم کنیم که کارگران و کارفرمایان باید با هم دیگه مذاکره بکنن تا برسن به نکته ای که اون نکته اصلی که
خب الان که مذاکرهشون به جایی نرسیده چه؟
ببین الان قضاوت نکنیم. ببین ما باید بالاخره از وزیر محترم کار ما خواستیم یه جلسه ای را برگزار کنن، کمیته کارشناسی را برگزار میشه، آقای تو میتونم تلاش بکنن، عزیزان ما در شورای عالی کار تلاش بکنن مذاکراتشون ادامه بدن، کمکشون میکنیم. البته نگفته نماند ما تصمیماتون طوری باشه که بالاخره برایندش منافع عمومی جامعه رو باید در بر داشته باشه. منافع عمومی جامعه حقوق کارگر است، کارفرما، نظام ساختار اقتصادی کشور، اوضاع فعلی اقتصاد کشور. در مثلا ما حتما تمام تلاش رو از طریق قوه مقننه انجام میدیم، مخصوصا بنده که به عنوان متولی و خادم کارگران در مجلس هستم، البته به عنوان رئیس فرکسیون کارگری. همین هفته جلساتی رو ما داریم با مجموعه‌ای دستم در کانال دولتی اقتصادی دولت و مجموعه‌ای که میتوانن کمک کنن یه تصمیم به حق و منطقی رو برای اینکه ثابت کنن که کارگران در طول تاریخ زندگیشون، مخصوصا اوضاع اقتصادی امروز جامعه که سبد بالاخره هزینه‌های خانواده‌ها، تورمی که نقطه به نقطه گرفته تا تورم دائمی و در حقیقت اون شاخص‌های فلاکت، شاخص‌های در حقیقت دریبی جینی که در کشور متاسفانه شکاف بین طبقات بالایی شدیداً افزایش پیدا کرده، فلزا اینا همه نقطه‌های نگران کننده است که به ضرر کارگران کشوره. کارگر از این منظر برای ما اهمیت دارن به دلیل که بالاخره زیرپای اصلا پایه‌ها و اساس توسعه کشور هستن. ما تو شاخص بهره‌وری و مد نظر قرار می‌گیریم، شاخص بهره‌وری مبنا و اساس رشد اقتصادی قرار می‌گیره. در پایان برنامه ششم پنجم گفتن آقا رشد اقتصادی 8% از مسیر بهره‌وری. خب بهره‌وری چجوریه؟ خود برین روی اقتصادی با توجه بشه. متأسفانه ما اینا عمل رو لحاظ نمی‌کنیم، فقط میریم به عدد ارقامی که میگه ما کارگرا. یک فضایی را در جبهه کارفرمایی ما ایجاد میکنیم، مخصوصا تیم اقتصادی دولت با گرایش فعلی چون دنبال اقتصاد باز است و لیبرال ها در اقتصاد کشور دارن حاکمیت می حکومت میکنن. این لیبرال ها در تفکرهاش این است که به توسعه به هر قیمت، بابا توسعه انسانی مبنا قرار بدی.
خب
آقای انسان هایی که یک طرف تولید هستن باید پیدا کنن منافعش رو تامین بشه.
من نگرانیم آقای دکتر این هستش که این به هر حال این مشمول مرور زمان نگیم بشود، این یه خود زمان بهش بخوره. ما الان دولت هم در حال تغییر و تحول هست، ما تا خرداد حالا تابستان این دولت رو از دست خواهیم داد، خواهد رفت، عوض خواهد شد، دولت انشالله جوان و انقلابی بر سر کار خواهد آمد، اما تا اون وقت حرف ما این هست. آقای توفیقی شما نکته‌ای دارید به صحبت های دکتر بابا اضافه فرمایید؟
خدمت حضور شما جناب آقای بودشه بابای صحبت‌های قشنگی را فرمودن، اما امیدواریم که بتونیم پیاده سازیش بکنیم. قوه مقننه بیشتر نقش آفرینی می‌کنه و دولت رو مجاب و مکلف به رعایت قانون بکنه، چون که همین الانش علی‌رغم مصوبه شورای عالی کار که باید هر ماه تشکیل بشه، دفعه 11 سال گذشته ما کلا سه جلسه داشتیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و قوه مقننه نقشش رو پررنگ‌تر ببینیم. ما
آقای دکتر بابایی بحث زمان هستش، این که به هر حال دولت رو ما بیاریم پای کار و به هر حال دولت از چون ما سه جانبه هست، سه ضلع هستش، کارگران، کارفرمایان و دولت. حالا دولت این که با رفتاری که کرده، حالا این آقای توفیقی این رو لیبل رو گذاشتن روش، این برچسب رو گذاشتن که دولت دولت کارفرمایی هست، نشون میده که به هر حال از نظر جامعه کارگری دولت طرف کارفرمایی رو گرفته. این رو نمیخوایم الان بهش بپردازیم، اما یک جوری باید رفتار کنه که معیشت کارگران زیر سوال رفته. الان عرض کردم، من نقل مضمون میکنم، خبرگزاری تسنیم میگه که 38% هزینه هاشون رو این دستمزد پوشش میده. الان تا این جلسه شروع بشه، تا این اجماع حاصل بشه، الان کارگر با این وضعیت معیشت چه کار باید بکنه؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم، ببین در هر صورت من توی صحبت مقدماتی خودم عرض کردم،
فرمودید
ما کارگران مهمند. این دو تا روش می شود برای اینکه افزایش درآمد کارگر رو انجام بدیم. در تمام دنیا مورد صدای مدل های وجود داره، روش اجرایی دیگه، یه روش این خود کارفرمایان مستقیما که توافقات کارگر کارفرمایان. دومین نکته دولته، ببین دولت باید دست تولید رو بگیره. ببین ما در این مملکتی زندگی میکنیم با تحصیلاتی که به ما سرمایه گردش با نرخ 26% در هیچ جای دنیا سابقه نداره. ما تا بنگاه‌های اقتصادی رو غنی نکنیم نمیتوانیم توقع داشته باشیم که بنگاه اقتصادی از کجا بگیره. ببین اینجا دولت باید پای کار بیاد، دولت باید سیاست‌های حمایتی رو بالای سر کارفرمایان واقعی.
آقای دکتر وقتی که دولت میبینه، وقتی بانک ما میبینه که همین 26-27% که با سود مرکب به 40-50% میرسه با این حال براش متقاضی هست، با این حال براش سر و دست میشکنن، خب چرا باید بده عوضش کنه؟
وقتی نه راه دیگه هم وجود داره، راه دیگه هم وجود داره.
نه میخوام بگم وقتی که الان خب راه دیگه ای وجود نداره، میره زیر بارش، گرفتار بارش میشه، از پسش بر نمیاد، ناچار میشه کارگاهشو تعطیل کنه.
نه میدونی چرا؟ چون خود دولت دلاله. دولت دلاله، دولت دو پسر بود که بلای آورد.
بله.
دولت خودش دلاله، دولت محرکه، بعضی دلاله تو کشوره. بله. اقتصاد رانگی تو کشور اصلا ناخواسته توی پاچه مردم میذاره، سوخت‌وکارهای مردم میاره. یعنی ناخواسته طرفدار یه تفکری که رانتی‌ها تو کشور پیدا میشه. این تفکر این بحث خیلی ما مباحث داریم. نکته دوم، ببینید ما تو همین بحث تامین کالای اساسی یا در بحث سهام عدالت در واگذاری بعضی از اون منافعی که از بنگاه اقتصادی میاد مستقیما تو سبد خانوار ایرانی اولویت به کارگرها باید بشه. الان سهام عدالت، سهام ترجیحی اصلا به کارگرای مملکت ندادن. ببین در سیاست های حتی اقتصادی هم که مثل در شاخص برابری مد نظر قرار میگیرد، غیر مستقیم دولت راهکارهای فراوان، من به دولتی ها گفتم صدها آیتم وجود داره که ما میتوانیم به کارگرای کشور کمک کنیم. مثلا همین مسئله ملی، مسئله ملی 1,200,000 تومان میخوام مسکن بسازن، سهم کارگرها چند تا؟ خب بالاخره دولت از این رانت باید به سمت کارگرها اولویت قرار بگیرن. من نمیگم گرفت اشراف توی مملکت منافع ندارن، کارگرها اولویت اول باید بشن. ببین ما به کارگرها در طول چند سال اخیر توجه نکردیم. واقعیت اینه که در کشور باید مد نظر تصمیم سازان کشور قرار بگیره. اینا دست کارفرما نیست، در دست دولته. دولت باید در بحث مسکن باید که مهمترین شاخص زندگی از امتداد استمرار زندگی آدم هاست و حیات آدم هاست مسکنه. مسکن دولت باید بر کارگرها اولویت قرار بده. در بحث مثلا تامین کالای اساسی 7-8 تا اقلام از در قدیما تاوانی های مسکن اسکات بوده در بنگاه اقتصادی، اون هم رو رها کرده دولت.
سپاسگزارم.
دولت رو حمایت نمی‌کنه.
ممنونم آقای دکتر بابایی، ممنونم که با ما همراه بودید. از اینکه برای این موضوع در دقیقه وجود داره.
خواهش می‌کنم ببین با فنی و کارشناسی به عنوان نماد، به عنوان کسی که چند سال تو عرصه کار کارگری تجربه دارم، با تمام قدرت منافع کارگران رو پیگیری بکنم. مجلس هم در کنارشون هست. مطمئن باشید از منظر قانون و دستگاه نظارتی و تعاملات بین بخشی حتما ما پشتیبان کارگرها هستیم، البته با رعایت منافع طرفین. یعنی مجلسی که مالی نیست که خدا نکرده زیر ساخت کشور را در حقیقت زیر سال ببره. در اساس چارچوب با اولویت منافع کارگران در کنار بقیه سایر شاخص‌های اقتصادی هست.
متشکرم آقای دکتر، پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون. جناب توفیقی سپاسگزاریم که با ما همراه بودید، ممنونیم و آرزوی موفقیت داریم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. در اولین روز ماه مبارک رجب هستیم، این ماه رو تبریک عرض میکنیم. ولادت امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر رو هم تبریک میگیم. آرزوی توفیق داریم، سلامتی داریم. اعیاد و ایام بر شما مبارک.
آروم جونم می وای وای، تو عشق دلم می جان جان، به دل میشینه اون حرفات، نمیشه هیچ کس بیاد جات، جز تو کسی توی قلبم نمیتونه بیاد قطعاً، همه کسی که تو عشقم تا آخرش بمون با من. دل بستمه به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بد جور حساسه رو این کلمه. دل بستمه به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بد جور حساسه رو این کلمه.
کرده، دلم دنیا رو بکرده، نمیتونم بدونت باشم آنی تو این شرده، دلم دستاتو میخواد صدا تا بشه ای جان، من فقط عشقو میخواد با هشگی را نمیاد، دل بستمه به تو دستمه، میگم دوست دارم اونم جلا همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بد جور حساسه رو این کلمه، دل بستمه به تو دستمه، میگم دوست دارم اونم جلا همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بد جور حساسه رو این کلمه.
میسمه ابراهیمی،
صبحتون بخیر باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگوی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اولین روز هفته رو با شما سپری کردیم، انشالله که تا آخر هفته با موضوعات متنوع و البته راهبردی و کاربردی در خدمت شما باشیم. آنچه که وظیفه رسانه‌ای ما هست، بیان مشکلات، معضلات و راهکارهای پیش رو برای حل این مشکلات و معضلات هست. حتما از شما میخوایم که مثل همیشه علاوه بر شنونده بودن، همراه ما هم باشید، با ما همراهی بفرمایید، با راهکارهایی که بیان میکنید، با پیامهای سازندتون، با تماسهاتون حتما نقطه نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید. اما راههای زیادی برای ارتباط بین ما وجود داره، از جمله سامانه پیامکی ما، سامانه پیام کوتاه ما که 301035 هست و شماره تلفن های ما در رادیو گفتگو 2265 2285 و 2786 1035 که از این راه ها میتونید با ما به صورت مستقیم در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون و حتی موضوعات پیشنهادی خودتون رو با ما در میون بگذارید. و در کنار این سه شماره ما برنامه راهبردی و کاربردی ایران صدا رو داریم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید دسترسی داشته باشید به برنامه‌های مختلف، برنامه‌های مختلف رو به صورت زنده بشنوید و همینطور از طریق دسترسی به آرشیو زمانی برنامه‌ها، برنامه‌هایی رو که شنیدنش رو از دست دادید به صورت زنده در فرصت و زمان مناسب اقدام به شنیدنش بکنید. پس با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید به همه برنامه‌های مختلف شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. و در آخر شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شما هستش. امروز اولین روز ماه مبارک رجب هست. ماه رجب ماه روییدن و فصل روییدن جوانهای عاشقانه زیستن هستش. انشاءالله که با شستشوی دل و جان و نگاه هامون آماده ورود به ماه و فصل ضیافت اعظم الهی بشیم. تبریک عرض میکنیم حلول این ماه رو، ایام رو تبریک عرض میکنیم، به ویژه میلاد با سعادت آقا امام محمد باقر علیه السلام رو. باهاتون خداحافظی میکنیم و دعوتتون میکنیم همراه باشید بشنوید پیشخوان 103.5 با سرکار خانم شعار.
پیشخوان 103.5.
تعرفه انرژی های تجدیدپذیر باید افزایش پیدا کند. جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر، علت رونق بازار انرژی های تجدیدپذیر در سال 95 را تعرفه گذاری های بالا توسط وزارت نیرو دانست و گفت: ما در چنین فضایی هیچ نیازی به تبلیغ و فرهنگ سازی نداریم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، فیلمی که کشور را زیر سوال ببرد تراز ضد انقلابی جشنواره است. حسین سلطان محمدی، منتقد سینما، در برنامه رویداد با انتقاد از مجوز گرفتن فیلم‌های غیرارزشی و فاصله دار در جشنواره فیلم فجر گفت: حتی یکی از این آثار کل کشور را زیر سوال برده است. برنامه معیار به گفتگو با محمد جواد موسوی، نایب رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق پرداخت. وی در این برنامه گفت: تقاضای ما از مجلس حمایت بودجه یا همان تعریف ردیف های بودجه جدید برای این صنعت است. زهرا شیخی مبارکه سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه بدون خط خوردگی از فعالیت 9 تیم حرفه‌ای در زمینه ساخت واکسن خبر داد و گفت بعضی از این تیم‌ها در روند ساخت دارو پیشرفت زیادی کردند. اشتباهی که مجلس پس از دولت مرتکب شد، نادیده گرفتن فولادی‌ها، خط فرضی و یدو فیلم‌های موفقی نبودند. شمارش معکوس برای مذاکرات سیاسی یمن، پایان کار ترامپ در منطقه. انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند حمایت بودجه‌ای مجلس هستند. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
پای عشق تو میمانم سر زمین من ایرانم، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو
این مردمان سرزمین من عشق و ایمان را با صبر و ایستادگی در گوش همگان فریاد زدند.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده، خدا هم چه کاری کرد؟ اون که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که روی تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
صبح شما هموطنان عزیز بخیر. امروز شنبه 25 بهمن ماه 1399 خورشیدی، اول ماه مبارک رجب هست. امروز جاده های بی حاشیه آسمان مردی را به زمین بدرقه می کند که در کوچه های جوانی فانوسی از بیکرانه دانش ها به دست می گیرد. مقدمش گلباران، میلاد اسوه فضیلت و دانایی حضرت امام محمد باقر علیه السلام بر شیعیان و پیروان راستین آن حضرت فرخنده باد.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 سالگرد پیروزی انقلاب
تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکنند. قبول شویم.
وحشی با ویروس جهانگیر کرونا بود تا پا به پای معدود کشورهای دارنده توان ساخت واکسن گامی بزرگ به پیش بردارند. گام اول آزمایش بالینی اولین واکسن ایرانی ویروس کرونا با تزریق به 3 داوطلب از میان نزدیکان و دستاندرکاران مجموعه تولید کننده واکسن آغاز شد. این واکسن که کوو ایران برکت نام دارد قرار است در مرحله اول مطالعاتی به 56 نفر تزریق شود تا آثار درمانی و عوارض احتمالی آن پیش از رسیدن به مرحله تولید انبوه سنجیده و رفع شود. جمهوری اسلامی ایران اولین کشور اسلامی است که توانسته به توانمندی علمی و فنی تولید واکسن پیچیده کرونا دست یابد. مهارت و نبوغ ارزشمند دانشمندان ایرانی بازتابهای زیادی در محافل علمی و رسانه‌ای بین المللی داشت.
واکسن ایرانی کرونا پس از عبور از مراحل مختلف آزمایشات حیوانی امروز برای اولین بار به انسان تزریق شد.
در 2 دوز مختلف واکسن عرضم خدمت شما استفاده میشه، 3 میکروگرم و 5 میکروگرم. 2 بار تزریق برشون انجام میشه در روز 0 و روز 14 و 28 روز دوره پیگیریشونه.
متخصصین گروه دارویی برکت در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از همان روزهای نخست شیوع کرونا کار تولید این واکسن را آغاز کرده بودند.
این حرکت از روز نخست با تکیه بر غرور ملی، توان ملی آغاز شد. ما 100 ساله که در منطقه واکسن سازیم. ما در سال 1299 انستیتو پاستور رو داشتیم و در سال 1303 انستیتو رازی رو داشتیم.
اولین داوطلب تزریق کسی نبود جز دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام.
خوشحالم ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش
رفت. داوطلب بعدی هم از مدیران همین مجموعه بود.
شما خودتون هم پزشک هستید؟
بله بله.
نگران نبودید که بخواید؟
نه خیر کاملا ایمن الحمدلله، انشالله در مراحل هم همین ثابت بشه، چون تقریبا از ابتدا تو جریان تولید واکسن بودیم، یکی از ایمن‌ترین واکسن‌های موجود هست.
برای تزریق سوم هم یکی دیگر از مدیران این مجموعه داوطلب شده بود.
اطمینانی که به دانشمندان خودمون داشتم به فرایندهایی که اتفاق افتاده بود، ضمن این که کونو دعات و ناز بغیر السنتکم، اگر ما به مردم یک فراخوان دادیم 60,000 نفر آدم اومده و اینا به اعتماد ما این به اصطلاح حضور پیدا کردن، خب انصاف نبود که از خودمون شروع نشه.
تا 1 ماه پس از تزریق تمام علائم داوطلبان به دقت بررسی خواهد شد.
آزمایش‌های خون مفصلی که توی پروپوزال فاز مطالعاتی بر روی سایت وزارت بهداشت هم موجود هست، همه فاکتورهای خونی که توی اونجا ذکر شده مورد مطالعه دقیق قرار خواهد گرفت. در فواصل زمانی معین آزمایشات خون صورت خواهد گرفت و همه این مسائل در نهایت مورد تجزیه و تحلیل متخصصین قرار خواهد گرفت.
گروهی از متخصصین برجسته کشور بر مراحل مطالعات انسانی نظارت مستقیم و مستمر خواهند داشت.
من خیلی خیلی امیدوارم به این واکسن، امیدواریم که به زودی بتونیم واکسن رو داشته باشیم که بتونیم به همه مردم تزریق کنیم و از شر این ویروس هممون راحت شیم.
بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، فاز انسانی تست واکسن 3 مرحله دارد که در هر مرحله تعداد داوطلبان و تنوع جمعیتی بیشتر خواهد شد. پس از ماها مطالعات مختلف امروز نخستین تست به روی انسان انجام شد. خوشبختانه عوارض اولیه‌ای نظیر تب یا شوک هم مشاهده نشد. فاز انسانی 3 مرحله مختلف داره که اگر تمام مراحل با موفقیت پشت سر گذاشته بشه، تولید انبوه آغاز خواهد شد. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند، اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد.